رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به ساعت 21:09 شب رسیدیم. تلاوتی رو تقدیمتون میکنیم با صدای قاری ارجمند، جناب آقای مجتبی پرویزی. آیات 20 تا 26 از سوره مبارکه شورا به مدت 7 دقیقه و 30 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. صدق الله العلي العظيم.
تلاوت آقای مجتبی پرویزی رو شنیدید، آیات 20 تا 26 از سوره مبارکه شورا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
شبتون بخیر باشه. به پایان بخش دوم رسیدیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش خواهید شنید برنامه روشنگر خواهد بود. انشاءالله که این برنامه هم بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده ی برنامه روشنگر باشید تا فرصت و مجال دیگه که باز هم بتونیم خدمتتون باشیم. شما رو به خدا میسپارم. شب خوش. خداحافظ.
قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن
روشنگر
بكلام ربي يا فؤادي أشرقات روحي وتلهج للإله لسان
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدارس قرآن دو نوع مدرسه قرآن
و اما برنامه های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجدانی أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و سزاوار ستایش. سلام علیکم. وقت شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشه. روشنگر دیگری رو به شما تقدیم میکنیم. با افتخار لطفا همراه ما باشید.
شوقی بی ان احیا موطی لله خالقنا البديع واضم نور كتابه لكنني لا استطيع
اقراه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربي
اقرأه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربي
خب در برنامه روشنگر می‌پردازیم به بایسته‌های آموزش قرآن کریم، نقاط ضعف و قوتمون رو داریم پیگیری می‌کنیم و روش‌های نوینی در این حوزه رو داریم در واقع در گفتگوهای خودمون بیان می‌کنیم. امیدواریم که انشالله مفید و فایده باشه. در این برنامه دعوت کردیم از دو کارشناس محترم که در استودیو با من همراه هستند، خدمت جناب استاد نباتی، کارشناس محترم سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی. سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز و بزرگوار با افتخار در خدمت هستم.
سلامت باشید. ممنونم. و جناب آقای دکتر محمدزاده، بهشون هم سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. وقت و عاقبت شما بخیر باشه. منم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. ما توی این برنامه برنامه‌مون این هست که بپردازیم به مبانی و روش آموزش قرآن کریم. خب بارها درباره‌اش صحبت شد، خصوصا در جلسات گذشته، که آیا این روش آموزش قرآن ما به صورت آموزش عمومی، حالا به صورت خاصی قدری دقیق‌تر در مدارس، آیا جوابگوی نیاز فعلی ما هست یا خیر؟ نکته مهم این هست که آیا ما با این روشی که تا به حال پیش آمدیم، اینو هم تاکید میکنم، ما نمیخوام روش‌های قبلی، خدمات قبلی، زحمات قبلی رو زیر سوال ببریم. دستشون درد نکنه عزیزان که زحمت کشیدن، ما به این نقطه رسیدیم، نقطه قابل افتخاری است، اما نقطه قابل اتکایی است؟ قطعاً نه. نقطه ایدئالی است؟ قطعاً نه. ولی آیا زحماتی که کشیده شده قابل تقدیر نیست؟ چرا؟ موفقیت آمیز نبوده؟ حتما بوده. اما خب برای بهتر شدن کار حتما باید به همدیگه کمک بکنیم. ما الان در این نقطه ایستادیم که اینو گفتم همین ابتدای برنامه بهش تاکید بکنم. و در خدمت جناب استاد نباتی خواهیم بود. خیلی کوتاه بفرمایید نظر شما درباره آنچه که به عنوان مبانی در واقع آموزش فعلی هست و روشی که ما در آموزش فعلی داریم در آموزش عمومی و خصوصا مدارسی که بالاخره نزدیک 34 سال خود حضرت عالی و دوستان همکارانتون و تفکر همسوی با حضرت عالی در اونجا حاکم بوده، آیا نقطه قابل قبولی است ما همین روش ادامه بدیم یا نه به نظرتون اصلاحاتی نیاز داره؟
خدمتتون به صورت سریع عرض کنم خیر، وضعیت موجود از نظر مبانی اونچه که در حال اجرا هست تو جامعه ما، نه فقط آموزش پروری، آموزش بخشی از این سیستم تفکری که بوده با همه تلاش هایی که خالصانه صادقانه صورت گرفته جای تقدیر تشکر داره. خیلی ها واقعا وقت گذاشتن، خودشون وقف قرآن کردن، از سرمایه های مادی معنویشون برای قرآن در واقع سرمایه‌گذاری کردن، هزینه کردن، ان شاءالله اجرشون هم محفوظ، موفق هم بودن. از گذشته بالاخره امروز نظام جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، توفیقات زیادی داشته، اینا مرهون اون تلاش هاست، مرهون اون تربیت هاست. امروز ما این همه افراد خادم و علاقمند مؤمن نتیجه اون تربیت هاست. اما برای نگاه آینده به نظر من دیگه دوره روحانی روانخوانی سپری شده. ما باید رابطه‌مون رو با قرآن برعکس کنیم. رابطه فعالیت ما که میگن رابطه روش‌ها، چون بحث ما بحث روش‌هاست. تو روحانی روانخوانی قرائت تجوید در حوزه عمومی، حتی در حوزه تخصصی من قائل به این موضوع هستم که ما باید رابطه‌مون رو با قرآن برعکس کنیم. قرآن نباید در خدمت روحانی باشه، نباید در خدمت قواعد باشه، نباید در خدمت حفظ باشه، نباید در خدمت تجوید باشه. قرآن باید به عنوان کتاب هدایت، قرآن به ما هو قرآن که غرض از نزول قرآن هدایت است، این باید از همون ابتدا که بچه میاد روحانی قرآن یاد بگیر، ما میگیم چه چیزی از قرآن را باید یاد بدهیم. آیات مخصوص اون دانش آموز رو ما نمیتونیم یه سوره رو به همه یاد بدیم، به دختر بچه هم همین یاد بدیم، به کارمندم همین یاد بدیم و توی جامعه بخوایم در واقع بگیم آیات چون آیات قرآنن مفروض همه بیان هر جای قرآن یاد دادیم. نه، ما باید بیایم آیات قرآن رو سطح بندی کنیم، طبقه بندی کنیم، موضوع بندی کنیم، اتفاقا به تصویبم برسونیم، بگیم آقا به جای اینکه بگیم روحانی سطح یک آموزش قرآنه در حوزه آموزش قرآن، بگیم این آیات سطح یک قرآنه ده. حالا برای آموزش این آیات از روحانی، حفظ، روانخوانی، تجوید، از همه میتونیم استفاده کنیم. اما این
روی روش خیلی حرفی ندارید، روی اون مبانی کلی
روش هم تابعی از محتوا، یعنی ما تا محتوامون رو در واقع اصلاح نکنیم، به نظر ما اشکال اصلی ما تو محتواست. ما محتوامون رو مشخص نکردیم، در روش دچار چالش هست.
بله، شما تاکیدتون اینه که ما مثلا برای کلاس اول ابتدایی هر محتوایی رو یعنی هر جایی از قرآن رو بهش ارائه ندیم، درسته، ولی به نظر میاد که شما به روش فعلی قناعت کردید و بسنده کردید، خیلی رو به روش اتفاق خاصی قرار نیست به رقم بخوره. آقای دکتر محمدزاده، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، اگر خاطر مبارک شما و شنوندگان بزرگوار باشه، من دو سه جلسه قبلی که خدمتتون بودم بحثم از اینجا شروع شد که باید برگردیم ببینیم آنچه پیامبر خدا انجام داده در تعلیم قرآن او چه بوده. ما نمیتونیم مستقل از اون چه که مسیر اصلی و شاهراه اصلی تعلیم قرآن بوده عدول بکنیم، اونم بدون دلیل، بدون اجتهاد، به صرف اینکه ذائقه و سلیقه ما اینطور بوده، به صرف اینکه توی ادبیات فارسی این مدلی میرفتیم یا یک دوره‌ای بوده، به صرف اینکه مکتب خانه ها اینطوری بوده و با اون مدل بخوایم ادامه بدیم. ما جلسات گذشته عرض کردیم که باید برگردیم به مدل پیغمبر، بعد بر اساس مدل پیامبر اون چیزی که ائمه اطهار فرمودن و حتی خود قرآن، تو روش آموزش ما آیه داریم در قرآن، مجموعه اینها ما رسیدیم به 19 تا اصل که قبلا هم خدمت آقای دکتر نباتی توی سازمان پژوهش و تألیف عرض کردین و جلسه گذشته هم وعده این 19 در واقع مبنا رو من خدمتتون دارم که اگر اجازه بفرمایید به نظرم
بپردازید
به سیر خوبیه که بحث ما روی
این 19 در واقع روش شما یا حالا مثلا
19 مبنا،
مبنای شما با مبانی که الان موجود هست که استاد نباتی فرمودن که بلا بلا خدا توضیحی درباره شدن یکیست،
بسیار تعارض،
خیلی تعارض داده.
بله، بسیار تعارض.
البته من نکته رو بگم، الان آقای دکتر تو جریان هستن دیگه، اصلا جزء اون شورای ما بودن، نگاه ما به آینده متفاوته با نگاهی که ایشون میگن تعارض داره نسبت به چیزی که گذشته بوده.
چیزی که در گذشته بوده،
ما اون چیزی که در حال همین الان کتب درسی انجام میشه دیگه، الان کتب درسی الان مگه تغییر کرده؟
خب اون چیزی که در کتب درسی هست فعل حال داره اجرا میشه، محصول گذشته،
محصول نگاه گذشته.
ما تغییرات و تحولات ما الان ببینیم که دوستان در ذهنشون در جلسات پس پرده ای که در منظر و منوای مردم نیست یه تصمیم تصمیماتی دارن میگیرن یه فکرایی دارن که درباره اون نمیخوام صحبت بکنم، درباره اون چیزی که دست بچه من و شماست داره دستشو میخونه داریم صحبت میکنیم. حالا تا این فکرای شما و دوستان منجر بشه به تألیف کتب درسی جدید بالاخره چند سال طول میکشه. ما درباره الان داریم صحبت میکنیم. الان آیه محمدزاده به نظرتون چه تعارضاتی وجود داره مثلا روشه پیشنهادی شما با؟
ببینید من مبانی رو عرض میکنم، این مبانی مطلقاً و کاملاً مستخرج از قرآن، حدیث و سیره عملی ائمه.
بسم الله بفرمایید.
مبنای اول اینه که شأن اول معلم دین ابلاغ و تعلیم قرآن است. ما در مدارسمون شأن اول معلممون این نیست. شما نگاه بکنید تو مدارس از درس قرآن گرفته می شود به همه درس ها داده می شه. حتی موقعی که شما میخواید آموزش دین داشته باشید، تربیت دینی داشته باشید، همه چیز هست الا قرآن. قرآن کاملا به حاشیه‌ای رفته که تو اون حاشیه هم تازه به اصل نمی پردازه. یه سری مهارت های قرآنیه، در واقع علوم مقدماتی مواجهه با قرآنه، نه خود قرآن. این اصل اول.
بله.
اصل دوم، شأن اصلی آموزش قرآن هدایت، تربیت و تزکیه است. هدن للمتقین، هدن للناس، هدن و موعظه للمتقین. قرآن کتاب هدایته و هر آموزش قرآنی باید در راستای هدایت باشه. مخالفیم ما با این مدل و این نگاه که خب شما بیا چند سال روحانی یاد بده، چند سال روانخانی یاد بده، بعدش تجوید یادش بده، بعد انشاءالله میرویم سراغ تربیت. و دقیقا زمان طلایی تربیت کودک رو ما میگیریم به صرف این مهارت ها و بعدش زمانی که کودک به نوجوان تبدیل میشه و بیشتر شخصیتش، بیشتر منشش شکل گرفته، میگیم خب حالا اگر احیانا این مهارت های اولیه رو کسب کردی، روحانی روانخانی، خب میریم سراغ بقیه چیزها، که عملا هم اتفاق نمیفته. پیامبر خدا موازی هدایت و تربیت مردم مهارت های جنبی آموزش قرآن رو تعلیم میکردن.
بله.
این اصل دوم. اصل سوم، تعلیم قرآن باید بدونیم مراتب داره و این مراتب تمامشون مطلقاً و قطعاً لازمشون فهمه. شما بگردید یک گزاره در سیره نبوی پیامبر و ائمه هدا پیدا بکنید که آموزش قرآنی بوده است منهای فهم. ما تو روحانی یاد میدیم میگیم کاری به معنا نداریم، توی روانخانی همینطور، توی تجوید همینطور، توی صوت و لحن همینطور، توی حفظ همینطور. بچه ارتباط معرفتی با قرآن نمیگیره.
بله.
و طبیعیه که از او استفاده ای نمی کنه و طبیعیه که بعد از مدتی در ضمیر ناخودآگاه متعلم و متربی ما می رود که قرآن گوی همین حروف و حرکات است و کمال یادگیری قرآن همین خانش از روی متنه. من یه آیه خدمتتون بخونم، آیه قابل اعتناییه. سوره مبارکه بقره، زمانی که علمای یهود رو خدا نکوهش میکنه که اینها کتاب خدا رو تحریف میکردن، بعد میفهمد و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. مفسرین کلمه امانی رو دوتا معنا کردند، یک معناش آرزو هست، یک معناش خواندن از روی کتاب مقدس بدون فهم. قرآن عوام الناس یهود رو نکوهش میکنه که شما چرا از قرآنتون جز روحانی چیزی بلد نیستید؟ شما برید توی معناشناسی واژگان قرائت و تلاوت و ترتیل، این سه دستور خواندنی که خود قرآن دستور داده به ما، فقر و متیسر من القرآن و آیاتی که میگه بخوانید قرآن، کلید واژه قرائت و تلاوت و ترتیل به دلالت تزمنی، به دلالت معناش، تماما معناشون خواندن توأم با فهمه. یه موقع میفرمایید که آقا خیر و برکت داره اون قرآن خوندن منهای فهم؟ دارد. اینکه شما تو تاخچه منزلتون هم قرآن باشه خیر و برکتش هست.
اثر وضعی داره،
اثر وضعی خودش رو داره، اما خانه به این دیگه نمیگن قرائت، به این نمیگن تلاوت، به این نمیگن ترتیل. به خوندنی که بدون فهم باشه نمیگن ترتیل. برید کتاب‌ها رو لغت رو ملاحظه بفرمایید، از ترتیل و اداء الحروف و حفظ الوقوف. اگه کسی بخواد وقوف رو حفظ بکنه باید بفهمه معنا رو.
این مبانی که دارید مثلا میگید آقای محمدزاده، اینا مبانی خیلی خوبی ها، من فکر نمی‌کنم آقای نباتی و همکارانشون با این مبانی مخالفتی داشته باشن.
بله بله. ببین آقای دکتر نباتی با مدل رایج تعلیم قرآن در کشور ایشون هم زاویه دارن، ما خیلی هم نگاهیم با هم تو این موضوع. و خود ایشون هم جز منتقدان هستند توی این جهت، ولی به هر حال یه رویه‌ای بوده، 40 و چند سال بوده و اگر ایشون بخوان این تغییر رو ایجاد بکنن به هر حال بدیهیه که زمان میبره. ولی ما روزی که این مبانی رو خدمت ایشون ترک کردیم و بعدن پیشنویسی میخواستن بنویسن برای تغییر کتب درسی، از اکثر قریب به اتفاق این مبانی تو همون پیشنویس استفاده شد. یعنی قائل به این نگاه هستن.
خب این مبانی شما رو دوتا برسیم به اون قسمت‌های جذاب روش‌های اجراییش، چون این مواردی فرمایید خیلی هم خوبه، میدونم که زیر ساخت اون روش اجرایی است.
استاد سفری، نکته اینجاست که همه این مبانی رو شما عرضه بکنید به روش‌های موجود همش تعارضه.
بله بله، اینو قبول دارم.
خب ما باید بفهمیم فروق ما و تفاوت‌های ما با این نگاه موجود چیه دیگه. بله. که بعد نگاه جد. مطلب چهارم، مخاطب قرآن عموم مردمند، خودن لناس قرآن، عمومیت در جنس، در صنف، در شغل، در تاریخ، در جغرافیا، در سن، و همه اینها قرآن براشون هدایته. عنایت بفرمایید اینا. این خیلی کلیده اصلا. به چه معنا؟ به این معنا که قرآن برای کودک دبستانی هم ایزن هدایت آور هست و توی سیستم آموزشی باید آموزش قرآن طوری باشد که هدایت و تربیت کودک دبستانی هم لحاظ بکنید. ما چیکار میکنیم؟ ما پیش فرضمون در ضمیر ناخودآگاه سیستم آموزش قرآن ما این است که کودک دبستانی خیلی چیزی نمیفهمه، عمیقا نمیتونه معنای آیات رو درک بکنه، ادبیات عرب هم که بلد نیست. ما فعلا بیایم با حفظ روحانی ایشون رو ببریم جلو. ما میگیم چی؟ ما میگیم نه خیر، قرآن برای همون بچه دبستانی، بچه پیش دبستانی، بچه 4 ساله هدایت آور و تربیت آور هست.
روشنگر رادیو قرآن.
من نکته ای رو آقای دکتر اجازه برای این که یه مقدار تنوعی هم ایجاد بله بشه. آره. چون مخاطبان این برنامه بالاخره جامعه قرآنی ما هم هستن، اساتید محترم که از همینجا عرض ادب میکنم خدمت دوستان و کمک بکنن به این نگاه جدیدی که انشالله پیش رو داریم. ببینید مملکت ما و نظام آموزش ما، چون من تو آموزش هستم، رشتم هم همین فلسفه تعلیم تربیت هست، رشته تخصصیم. ببینید ما نگاهی که یک زمانی در امریکا و اروپا بود از بین رفته، ولی متأسفانه نظام آموزش ما حتی در دانشگاه ها و آموزش ما هست، بس نگاه در واقع مکتب پایدارگرایی یا پیشرفتگرایی که مثل امثال جاندیوی اینها سردمدارش بودن، اینها نگاهشون این بود که کلن دنبال بحث نخبه گزینی بودن، دنبال این بوده که تو جامعه کاری بکنیم که نخبه ها بیان بالا و اینها بیان در واقع بدرخشن، اینا تحت تاثیر قرار میدن، کل جامعه رو جامعه پیشرفت میکنه. همین قضیه باعث شد شما نگاه کنید آقای سفری، ما در مسابقات بین المللی در دنیا سالهاست که حرف اول رو میزنیم و چون همیشه هم این ثابت بوده، اون جذابیت های لازم رو هم از دست داده که حالا جای بحث گفتگو داره. توی المپیادهای رشته های دیگه هم همینطور. خب ما هرچی پول دادیم آش خوردیم، ما اومدیم سرمایه گذاری کردیم نخبه گزینی تو مدارسمون، بگردیم که قاریه که حافظه، دنبال این بودیم حوزه عمومی ما. شما این اصلی که الان فرمودید بس عمومی، قرآن برای عموم مردمه. آیا قرآن رو واقعا ما در حوزه آموزش قرآن عموم مردم مخاطبش بودن؟ آیا در روش ها و شیوه های آموزش ما این توجه کردیم؟ میخوام بگم این اصل ما همجوری از کنارش نگذریم. ما آموزش قرآن ما در کشور ماهیتاً نخبه گزینی، دنبال نخبه پروری، نخبه گزینی، وقتی میگه روحانی روانخانی قرآن، حالا این جای کاملا بحث جدی داره. من از عزیزانی که شنونده این برنامه هستن، مخصوصا جامعه قرآنیمون، خواهش میکنم به این موضوعات با دقت بیشتری نگاه کنن، از کنارش راحت رد نشن. و این عمومی سازی، آیا عموم مردم ما نسبت قابل قبولی با قرآن پیدا میکنن؟ یعنی اگر یه آیه رو میخونن ارتباط پیدا میکنن که بعد برن دنبال آیه بعدی، نگاه تدبری، نگاه استفاده از آیه قرآن؟ این باعث شده است که ما در واقع این اصول رو بهش توجه بکنیم.
بله، این دقیقاً هم مثالی که زدن برای مثلا تألیف چندان یک کتاب قرآن برای کلاس اول ابتدایی، همین نگاه رو داشتن تا حالا همکاران شما دیگه.
ما این کار رو داریم. بله ببینید ما تو برنامه مثلا پیام های قرآنی ما، قسمت درک معنای ما، اما بخش انتخاب آیات ما اینو نداشته. مثلا ما یه صفحه قرآن آوردیم چون صرفا توش قاعده روحانی بوده. اگه آقای سفری بگه پسر من، دختر من، دارین سفر ما، برای چی این سفر آوردید؟ من نهایتا میگم چون تو یه قاعده روحانی بوده یا یه پیام قرآنی توش بوده. درست که ما میتونیم در آموزش عمومی از قطعات شروع کنیم، همونطور که ما پیشنهادمون در حفظ تربیت در میلون حفظ هم این است که ما بیایم از حفظ موضوعی شروع کنیم، یعنی افراد بیان با خود قرآن ارتباط برقرار کنن. تو روحانی هم باید همینطوری باشه.
درست، خیلی خوب.
ما باید بریم به سراغ آیاتی که حالا توی مبانی، یکی از مبانی همینه که روش پیغمبر خدا هم همین بوده. اصل پنجم اینه که هدایت و تربیت برای کودکان اولاست، و بهتر بخوام بگم اگر قرآن کتاب هدایت هست، به طریقه اولا برای کودکم کتاب هدایته. ما تلقیمون اینه که قرآن کتاب هدایت هست برای بزرگسالان. ما تو بعضی از تفاسیر متقدمین، جناب آقای دکتر نباتی، جناب آقای سفری، من یه موقعی سرچ میکردم، جستجو میکردم، چقدر از خطابات قرآن رو نوشته بود للمکلفین. این خطاب آیه برای مکلفینه، اقم الصلاة برای مکلفینه، و حالا که